آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کارت ملی یک کارت ساده است، اما حاوی هویت ماست. نام، کد ملی، تاریخ تولد، همه ی اطلاعات لازم برای شناسایی ماست. بعضیا میگن چند روز کارتتو بده، مسئولیتی نداره. اما واقعیت اینه که سوء استفاده از همینجا شروع میشه. رد کارهای خلاف به نام صاحب کارت ثبت میشه، نه کسی که سوء استفاده کرده. حساب ها مسدود میشه، احضاریه میرسه و اعتبار آدم زیر سوال میره. یه تصمیم اشتباه میتونه دردسر بزرگی بسازه. هویت شما امنیت شماست و در این مسیر به پرداخت ملت همراه شماست. به پرداخت ملت، امنیت در پرداخت.
همراه بشیم با همکارانمون در برنامه موج سیمرغ از پردیس سینمایی ملت.
موج سیمرغ.
پیوند خیال انگیز سینما و رادیو.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و شریف ایران زمین، در 18 روز بهمن ماه سلام گرم ما رو پذیرا باشید. شما شنونده موج سیمرغ هستین بر روی امواج رادیو ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این صدای 44 جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو از پردیس سینمای ملت میشنوید، محل برگزاری 44 دوره جشنواره ملی فیلم فجر. من شهاب شهرزاد همراه با رامین جوادپور تهیه کننده و جمعی از همکاران و دوستان پرتلاشمون از حالا تا ساعت 21 با شما همراهیم روی موج سیمرغ. رقابت داغ بین فیلم‌های جشنواره ادامه داره. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمای کشور به شما تقدیم میشه. شما میتونید آخرین و تازه‌ترین خبرها و نقدها و رویدادهای مربوط به جشنواره 44 رو در موج سیمرغ بشنوید. اما احتمالاً با خبر هستین که این برنامه یک مسابقه پیامکی هم داره که از صبح در چندین نوبت در فواصل برنامه‌های رادیو ایران سوالش رو شنیدین. سوال سینمایی امروز ما، مصطفی زمانی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد از جشنواره فیلم فجر؟ شما فرصت دارین تا پاسخهای خودتون رو همراه با نام و نام خانوادگی به سامانه پیامگیر 30900 بفرستید. در انتهای همین برنامه به سه نفر از عزیزانی که جواب درست رو ارسال کرده باشن به قید قرعه 3 جایزه 10 میلیون ریالی اعطا میشه. اما خوبه بدونید که این جوایز رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حد اقل برسونه. سیمرغ یک برنامه رادیوییه و افتخار میدین اگه از رهگذر رادیو این برنامه رو میشنوید، اما اگر تمایل دارید موج سیمرغ رو به صورت تصویری هم دنبال بفرمایین، میتونید به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر و یا به برنامه که ایران صدا مراجعه کنید. ما فیلم هایی که امروز در هشتمین روز جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمای ملت برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. در نوبت اول روز هشتم جشنواره فیلم فجر و در ساعت 14 فیلم سینمایی زندگی کوچک کوچک به کارگردانی و نویسندگی امیرحسین ثقفی برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. تهیه کننده علی اکبر ثقفی بود. و در نوبت اکران امروز در نوبت دوم در ساعت 16:30 فیلم سینمایی جانشین ساخته جدید مهدی شاه محمدی به نمایش در اومد. روح الله سهرابی تهیه کننده این اثر سینمایی و محمد فراهانی و علیرضا محصولی هم در نگارش فیلمنامه این اثر در کنار مهدی شاه محمدی بودند. در نوبت پایانی هشتمین روز 44مین جشنواره فیلم فجر و در ساعت 19 فیلم سینمایی قایق سواری در تهران ساخته جدید رسول صدرعاملی به نمایش در آمد. پیمان قاسم خانی هم بازیگر در این فیلم و هم فیلم نامش را نوشت. دوستان عزیزم تا حوالی ساعت 21 با موج سیمرغ همراه ما باشید تا به متن و حاشیه جشنواره 44ام فیلم فجر بپردازیم. خب هر دو اسم اولشون با میم شروع میشه، اسم فامیلیشون هم با کاف، درسته؟ مسعود خان کارگر و خانم مهندسه کارخانه، درود بر شما، خیلی خوش اومدین خانم کارخانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. در خدمت
اسمتونم با هم میگم هماهنگه. بله. زوج منتقد. خیلی خوش اومدید آقای مسعود کارگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
شما فیلم کافه سلطان رو دیدید؟
بله.
یه بخش بشنویم و نقدتون رو بشنویم.
فیلم سینمایی کافه سلطان به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی آخرین فیلم به نمایش درآمده در شامگاه پیش بود. داستانی خانوادگی و عاشقانه در پس زمینه جنگ 12 روزه.
شما تلفن ثابت داری؟
چقدر خوب شدی؟
یونس؟
سلام بر اهالی کافه سلطان.
برادران رزاق کریمی پس از سالها فعالیت در سینمای مستند این بار در سینمای داستانی فیلم سازی کردند. آقای مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده.
ببینید من سینمای مستند و داستانی رو انقدر دور از هم نمیبینم. من از حدود 25 سال پیش فیلم سینمایی بلند تهیه کردم، یعنی من هم در سینمای داستانی هم مستند. اتفاقا فکر میکنم اینا مکمل هم هستن. سینمای مستند پشتوانه خیلی خوبی برای سینمای داستانی هست، برای اینکه ما از واقعیت‌های جامعه بتونیم بهره بگیریم برای قصه پردازی. همونطور که ادبیات هم باید پشتوانه محکمی باشه برای سینما، به نظر من سینمای مستند پشتوانه قوی تری هست. بنابراین من سعی میکنم از سینمای مستند خودم رو تغذیه بکنم و در سینمای داستانی از اون آذوقه‌ای که از سینمای مستند ذخیره کردم استفاده بکنم. سینمای مستند دغدغه همیشگی من بوده و هست.
چای؟
کار من چیه تو این کافه؟
باریستایی.
باریستا یعنی اسپرسو، کاپوچینو، آمریکانو برای مهمونای ویژه.
نوش جون محمد رضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان بار دیگر در این فیلم به عنوان یک زوج با یکدیگر همبازی شدند. آقای شریفی نیا درباره این موضوع میگن:
برش بسیار جذاب از دوران جنگ 12 روزه که به اقشار مختلف میپردازه و نگاه‌های مختلف رو توش بررسی و به چالش میکشه. خانم آجان رو انتخاب کرده بودن، بعد من فیلمنامه رو خانم آجان دادم و من خوندم که در مورد فیلمنامه باش با هم حرف بزنیم. از من سوال کردن که آقا یه فیلم نایی ما داری؟ منم گفتم که خب من فیلم خوندم و بسیارم خوشم آمد از فیلم.
صد تا پوسال تو جا بده من به تو یه مامور
من بگم من اصلا تو چه کشم تونم نگاه کنم.
من باش حرف بزن.
400 شهید و 3500
یونس
این همه سال بعد وقتی کشیدی که برسی به کجا؟
درباره شکلگیری قصه این فیلم نیز مصطفی رزاق کریمی کارگردان اینچنین میگوید:
خبیم گفت میخوای یه فیلم داستانی کار کنیم؟ گفتم من سال هاست دیگه کار نمی کنم. گفتن در مورد این جنگ 12 روزه فکر میکنم بشه برای سینما کار کرد. گفتم ببینید، من تو 28 سال پیش با آقای فرهاد و رحمان مردم شناس فیلم های مردم شناسی بزرگی ساختن. به گفته مدیر تولاد گفتن 90% ایران شما سفر کردید، بلکه بیشتر. این سفرها جاده‌ای بوده، جاده قهوه خونه بوده. توی قهوه خونه ها رفتارها، آدم ها عوض می شدن. هر کسی یه قصه می گفت، مخصوصا راننده کامیون ها. این تو ذهن من خیلی شکل گرفته بود، این قهوه خونه چقدر زیباست. بعد رفتم سوال کردم، گفتم باش این جنگ شروع شد از اتوبان می ترسیدم بیام. اومدن از جاده قدیم، کار ما رونق گرفت. تا مدام گفتم بچه ها یه همچین قصه هست، قهوه خونه که پیدا کردیم لوکیشن بسیار خوبی پیدا کردم و تهیه کننده اخویم گفت اونجا رو بسازید، بازسازی کنید. این برای من قصه شد. وقتی نوشتم گفتم من بعد از سالها علاقمندم بیام مراوده آدم هایی که می آیند و می روند و این خانواده ای که به سختی اونجا دارن زندگی میکنن.
کافه سلطان آخرین فیلمی بود که دیشب در پردیس سینمایی ملت به تماشا گذاشته شد و به نظر میرسید که فیلم مرتبط است با جنگ 12 روزه. اما 4 فیلم تقریبا نسبتی ساختند با این واقعه قمارباز، کافه سلطان، رقص باد و نیم شب. از خانم کارخانه میخوام بپرسم تا چه اندازه به طور کلی قبل از اینکه به خود کافه سلطان برسیم، تا چه اندازه این 4 تا فیلم فکر می‌کنید واقعا موضوع جنگ 12 روزه رو به شکل درونزاد بهش پرداختن، یعنی تحمیلی نبوده دست کم؟
بله، فیلم کافه سلطان در واقع یه فیلمیه که اول از همه فیلم جاده‌ای کافه‌ایه، ولی خب انگار که بیشتر تضاد نسلا رو داره نشون میده و در این بین خودش رو به جنگ 12 روزه یه جوری داستانش رو وصل پینه میکنه، در صورتی که شما وقتی فیلمو میبینید خیلی نمیتونید این ارتباط رو برقرار کنید، انگار که یک چیز جدا افتاده از فیلم و داستان فیلم هستش که خیلی نمیتونه برای مخاطب باورپذیر باشه، چون اصلا یک روایت ملی نمیسازه، حالا به غیر از این که اصلا یک داستان خانوادگی میسازه و حتی توی نماها و فرمها ما داریم میبینیم که کارگردان نماهای خیلی طولانی داره میگیره، برداشت ها خیلی بلنده، حتی زاویه ها خیلی متعدد نیستش و به نوعی بیشتر شبیه مستنده، یعنی یک مستند خانوادگی طور هستش که حالا جنگ 12 روزه هم بینش اومده با عنوان یه سری خورده پیرنگ به داستان اضافه شده و در واقع میتونیم بگیم توی این داستان این فیلم ما حتی اتحادی از مردم رو هم نمیبینیم که مثلا
شاید برعکس به نوعی.
بله دقیقا، شاید هم برعکسش اتفاق بیفته.
خب فیلم های دیگه چی؟ پیوندشون با موضوع جنگ 12 روزه نزدیکتر بود. حالا فیلم نیم شب دقیقاً پرداخته بود به خود واقعه، در بطن واقعه، ولی فیلم‌های دیگه مثلا رقص باد به نظر میرسه که این دو تا تصویر رو برداری، دو تا گفتگو و دیالوگ رو حذف بکنی دیگه نسبتش هم قطع میشه با جنگ.
دقیقاً رقص باد هم به نظر یک فیلم شاعرانه میومد که حالا یه ربطی می‌خواستن بدن به جنگ 12 روزه، مثلا اینکه تو جشنواره امسال یکم مد شده که این قضیه به جنگ 12 روزه نزدیک کنن داستانا رو، در صورتی که به نظر میرسید کارگردان میخواست مسیر خودش رو بره و یه سری حالا قاب‌ها رو از یک پیرمرد تنها نشون بده که روایت خودش رو داره، در این بین جنگ 12 روزه هم اضافه شده بود اینطور تصور میشد. نه قمارباز که کاملا مرتبط بود،
چون هک بانک‌ها و اینا بود، اونم یه موضوع مستقیم و بروز بود،
جدیدی بود.
خیلی متشکرم. خب آقای کارگر،
عرضم به خدمت شما که آقای رزاق کریمی چون سابقه ساخت مستند دارن، همچون که خانم فرمودن همه قبهایی که میبستن مستندگونه بود و ایشون بیشتر میخواست که یه حال هوای خانوادگی باشه، اصلا یه کافه فیلم اصلا کلن در خصوص یه کافه بود که یه خانواده هستن و یه چالشی دارن و هر چقدر فیلم رو به جلو میره یک کوچولو رو رگاه های شعاری گونه حرکت میکنه. ما کاملا این تفاوت نسلی و تضاد نسلی رو میبینیم که قرار یه چالشی بین پدر و پسر مثلا وجود داشته باشه، یه خانواده وجود داشته باشه که در یکی از سکانس‌هاش اصلا علناً، حالا نمیدونم خیلی از دوستان منتقد یا رسانه یا خیلی‌ها که حالا فیلمو دیدن متوجه شدن یا نه، شاید تعمدن یا سهواً یه سکانسی هستش که پسر داره با مادر به یه چالشی، به یه بحث و جدلی میرسه، اونجا الان مونولوگ هایی که داره میگه و بعدش مونولوگ هایی که پدر پاسخ میده اینجوریه که در واقع به نوعی داره اعتراض و خشم نسل جدید رو نسبت به نسل گذشته بیان میکنه و عیان میکنه. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که یه سری المان‌ها
یاد برادران لیلا هم یه کمی آدم میاد،
یه کوچولو. آره حالا
چون فروش اون ملک در واقع راهیه که اینا نجات،
حالا اصلا ما میتونیم بگیم یه سری نمادها و المان‌ها رو تو پس زمینه گذاشته، خیلی نخواسته عیان مطرحش کنه. ولی شما در زیر متن این قصه متوجه ماجرا میشید، هرچند که نویسندهشون گفتن که ما کاملا بر اساس تکنیک و فن فیلمنامه نویسی اینو نوشتیم، ولی چیزی که مشخصه به هر حال هر متنی، هر فیلمنامه یک متن داره، یه زیر متن داره، یه فرامتن داره که حالا ایشون تو زیر متنش دیگه یه جورایی لو داده این قضیه رو.
اصلا باورپذیر هست مسئله اون قراردادی که بدون خبر مادر که... با توجه به اینکه میشناسن مادر رو، روحیه‌ش رو،
اصلا کلا یه سری چیزا رو جانمایی کرده تو دل قصه که بخواد مثلا یه درام خلق کنه. ولی این چالش خانوادگی، این چالش فقر، این چالش این که مثلا انگار که اون کافه انگار مثلا سرزمین انگار وطنه و اونجا رو مثلا به صورت خرابه و مخروبه میخوان حفظش کنن، حالا نسل جدید میگه ما اینو نمیخوایم،
این واقعا باید... نگاه نمادینو توش
آره شما میتونی متوجه بشی اینو، یعنی به هر حال خیلی تابلو نخواسته مطرحش کنه ولی به هر حال یه رگاهی
یعنی
آورده که
نمادی از وطن
میشه ارجاع.
من اصلا مفهوم استثمارم توش میبینم حالا اگه مثلا
ماخلی نمیخوام نگاه ایدئولوژی زده ای داشته باشیم، ولی اینجا دیگه واقعا اصلا نمیشه اصلا یعنی نادیدش گرفت، یعنی در واقع مثلا ما وقتی میبینیم که تو یکی دو تا سکانس تقریبا پایانیش میاد اینجوری چالش ها رو مطرح میکنه، ما متوجه میشیم که این اعتراض خود سازنده هم داره، حالا چه در قامت کارگردان چه در حالا فیلمنامه نویس، یعنی در واقع خواسته اعتراضش رو نسبت به اصلا جنگ و اینکه مثلا سرزمین ما و ایران ما
خاک تو نفروش
آره
کشور تو نفروش
که هم اینا رو هم خواسته بگه هم میگه به نوعی برعکسش خواسته بگه که یعنی ما از این جنگ بیزاریم، یعنی کلا ما این مثلا اشاره به عدد 40 و اینا که داشت، یعنی حالا مثلا میخواست بگه که پدرش در 40 سال پیش اتفاقای پیش برده، حالا شاید یه سری ارجاعات به انقلاب اسلامی داشته باشه و این انقلابی که تو کشورمون اتفاق افتاد، اینا رو خیلی من نتونستم مثلا نادیدش بگیرم و متوجه شدم و حالا به نظرم اشاره کرده، هرچند خود سازنده بپرسی شاید انکارش کنه، ولی در واقع نتونسته بود اصلا نه درام ملودرامی خلق کنه، نتونسته بود مثلا ارتباطی برقرار کنه با اون شهیدی که حالا اسپویل نکنی مثلا قرار بود تو این جنگ اتفاق بیفته، آره خود قصه رو لو ندیم، اینجوری بود یعنی فیلم خیلی
چه امتیازی از 1 تا 20 میدین به کافه سلطان؟
من امتیاز 9 رو بهش میدم.
9 یعنی نمره قبولی نمیدین. خب خانم کارخانه شما صحبت پایانیتون درباره این فیلم.
بنده هم همین نظر رو دارم، فقط اینکه یه ذره اگه بخوام راجع به حالا بازی ها بگم، چون به نظرم
خانم حاجیان مثلا
بله خانم حاجیان و آقای شریفی نیا در کنار هم یه زوج خیلی خوب بازی میکردن و به هر حال
آقای شریفی نیا بعد از مدت ها یه بازی قابل قبول ازش دید
و مخاطب حس میکرد که واقعا بین خانواده اونها هستش، یعنی این رابطه ها رو خیلی خوب و طبیعی حالا برای مخاطب داشتن بازگو میکردن، همونطوری که حالا سجاد بابایی و مریم مومن برعکس اونها خیلی بد این بازی رو داشتن القا میکردن و این تفاوت نسله توی نسل قدیم به نظرم خیلی بهتر نشون داده میشد برعکس نسل جدید. همین بنده همین نظرم.
منتظر چه اتفاقی هستین در جشنواره؟ امروز هشتمین روزه.
انشالله که فیلم های بهتر ببینیم، گرچه از
تا الان
از نظر تنوع ژانری خیلی خوب بوده، یعنی برعکس سالهای گذشته ما داریم تنوع ژانری رو میبینیم و این میتونه تمام سلایقو در بر بگیره، از این جهت جشنواره امسال به نظرم خیلی جشنواره بهتریه.
سپاسگزارم. با یک زوج منتقد صحبت کردم، جناب آقای مسعود کارکر و سرکار خانم مهندسه کارخانه، درود بر شما، تا فرصت دیگر بدرود.
موج سیمور
میشه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر.
هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران
موج سیمرغ
تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر
در موج سیمرغ.
سیمرغ بلوری برای بخش
از 12 تا 22 بهمن ماه
رأس ساعت 20
با شما.
خب و اما فیلم سینمایی زندگی کوچک کوچک به کارگردانی و نویسندگی امیرحسین ثقفی و تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی، درباره یک پدر و پسر که زندگیشون دچار بحران و چالش میشه و میخوایم این فیلم رو با هم نقد بکنیم، یک بخش رو بشنوید برمیگردیم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه موج سیمرغ. فیلم زندگی کوچک کوچک ساخته آقای امیرحسین ثقفی امروز در جشنواره 44 فیلم فجر به نمایش درآمد. نظر اهالی رسانه رو درباره این فیلم میشنویم.
سلام به مخاطبای شما. نکته‌ای که درباره امیرحسین ثقفی وجود داره اینه که یک جهانی برای خودش ساخته که متأسفانه چون این جهان خیلی منفک شده از واقعیت اجتماعی روز و اصلا از جهان هنر امروز برای مخاطب ناآشناست، یعنی هیچ ارتباط و ربط مشخصی نمیتونه با مخاطب برقرار بکنه. همین باعث میشه که صحنه‌های دراماتیک فیلم بعضا برای مخاطب خنده‌دار باشه. یعنی بعضا ما تو سینما میدیدیم در صحنه‌های دراماتیک کارگردان خنده میگرفت از مخاطب. اینها نشون میده که کارگردان از فضای جهان امروز دوره و متاسفانه برداشتاش هم از وقایع اجتماعی و از طبقات اجتماعی مختلف برداشتای کاملی نیست. خود کارگردان میگه من اقتباس کردم از غلام حسین ساعدی، اما خب مسئله اینجاست که اگر شما بخواید یک اقتباس از یک اثری داشته باشید و کارکردش در امروز و در جهان امروز رو متوجه بشید.
از کدوم اثر اقتباس کردن؟
یه داستان کوتاهی داشت غلام حسین ساعدی که گفتن از اون اقتباس کردن، اما مسئله اینجاست که نتونست با مخاطب به شکل مشخص ارتباط برقرار کنه و دایره مخاطبای امیرحسین ثقفی دائما داره کوچک و کوچک و کوچکتر.
خب با پیش‌زمینه که از آثار ثقفی داریم میدونیم که با یک سینمای خاص روبرو هستیم، ولی خب به این معنی نیست که هر سینمای خاصی سینمای هنری میتونه باشه. مسئله این که هست اینه که آقای ثقفی، حالا من توی این فیلمی که امروز توی جشنواره در واقع پخش و زندگی کوچک کوچک، یه فضاهای شاعرانه نشون میده. بعد خب معمولا مؤلفه‌های سینمای هنری بیابون، بچه، خونه کپرنشین و یه پیره مرد که اینا همه مؤلفه هاشه، خب همه رو داشت و ما میتونیم بگیم خب ما اینا رو تو مثلا سینمای کیارستمی اگه یادمون باشه دیدیم. و سعی میکنه با اینا، حالا هر کسی یه بازی های مختلفی میکنه، حالا آقای کیارستمی هستن، آقای مجیدی هستن که فیلماشون این مؤلفه ها رو داره. اما نوع بکارگیری در واقع این مؤلفه ها باید فرق کرده باشه. یعنی حداقل چیزی که ما انتظار داریم اینه که ما نمیخوایم در واقع نوستالژی بازی کنیم با فیلمایی که در واقع در گذشته دیدیم. میخوایم یه اثر ببینیم که حال و روز امروزمون تو آینه‌اش ببینیم و این رو من شخصا احساس نکردم.
نظرتون درباره فیلم زندگی کوچک کوچک ساخته آقای ثقفی چیه؟
من با توجه به عکسای قشنگی که قبلش از فیلم دیده بودم، حسم بودش که خیلی فیلم مینیماله، مثلا قشنگ هست. حالا با تصور اینه که
مینیمال یعنی چی؟
یعنی مثلا فیلمی که خیلی صحنه های کوچیکی داره، قشنگه. بعد مثلا بهتون میگم فیلم های آقای کیارستمی، آقای مجیدی، فیلمایی که حالا هم از نظر زیبایی شناسی خیلی قشنگم، ولی وقتی خود فیلم ها میدیدیم ابهامات فیلم خیلی زیاد بود. خیلی اصلا خیلی به تو معنی انقدر عمیقی نمیداد. خیلی به نظرم میتونست بهتر از این بشه و خیلی مخاطب خاصی رو میطلبه و از سلیقه خاص، اصلا مخاطب خاص نگیم، خیلی سلیقه خاصی رو میطلبه. که حالا تو نشستشون هم که بودیم، خدا آقای ثقفی میگفتن که من تخیل بعد جهان خودمون میسازم. اینه که خودشون هم میگفتن حالا کاری اصلا به مخاطب سینما ندارم، اون چیزی که دوست دارن رو میسازم.
محمد تقی‌زاده منتقد، و حالا فیلم زندگی کوچک کوچک، یعنی خیلی کوچک،
خیلی کوچکه.
چرا؟
ببینید، بحثی که در مورد فیلم زندگی کوچک کوچک وجود داره اینی که اصلا اصولا این فیلم ها چرا ساخته میشه،
برای چه کسانی،
برای چه کسانی ساخته میشه، مخاطبش کیه. ببینید، این که امیرحسین ثقفی اینقدر علاقه‌مند به سینمای، یه سینفیل حرفه‌ایه که خیلی معلوم عاشق کارشه، عاشق کارگردانیه، خیلی چیز جذابیه. ولی این که اینقدر تو کارت غرق شی که اصلا مخاطب رو فراموش کنی، این میشه مشکلش. و تو همه کاراش داره، تو تمام کاری که داره میسازه، این داره خودش رو نشون میده. تو این فیلم هم دیگه خیلی دیگه تبلور پیدا کرده. ما یه قصه خیلی لاغر میبینیم، همین قصه دو خطی که شما چند دقیقه پیش گفتی، قصه یه پدر و پسره که توی بیابون دارن زندگی میکنن. خیلی هم ثقفی اصرار داره که یک جهان برای خودش بسازه، تا حدی هم ساخته، ولی کارکردی نداره این جهان. فیلماش اکثرا تو بیابون ساخته شده، فیلماش اکثرا بازیگر نداره. همین بازیگرش آقای اسمش یادم رفته، یه ذره اسمش سخته، اسمشو میدونی شما؟
آقای محمود نظرعلیان.
محمود نظرعلیانی
بازیگر خوبی هم هست.
آره بازیگر خوبی بوده. آره آره خیلی دوست داره ایشون بازی کنه و حالا تو این فیلمش به سراغ نوجوونا رفته.
بله.
و اینم خب یه قهرمانش اصلا یه نوجوونه، ولی کلا آره تو ماچ، ولی مسئله اینه که آقا قابای قشنگی داره،
یه داستان خطی کوتاه داره،
کوتاه داره که اصلا قابل کش آمدنه. ببین خیلی تصویریه، ولی تصویریاش بیشتر از این که سینما باشه اغراق و خودنماییه. میخواد من... بگه من خیلی نمای قشنگ میگیرم، خیلی که
آره. البته کار خیلی فکر شده است محمد.
آره.
من برای این تأمل کارگردان احترام قائلم، فکر میکنم استوری بورد داشته نگاه کرده.
بله.